بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکمه علامه طباطبایی را رسیدیم به مرحله هفتم، مبحث واحد و کثیر، فصل پنجم، غیریت و اقسام غیریت. در جلسات پیشین خدمت شما عرض کردیم که غیریت از عوارض کثرت هست و لذا در این فصل علامه طباطبایی وارد عوارض کثرت میشن. در چند جلسه قبلی ما عوارض وحدت را خدمت شما عرض کردیم، البته برخی از عوارض وحدت را مثل حمل و تقسیمات گوناگون حمل. از این جلسه به بعد که میشه فصل پنجم، علامه طباطبایی وارد عوارض غیریت میشن. قبل از اینکه مباحث گوناگون مربوط به عوارض غیریت را در واقع مطرح بکنن و برای هر کدوم فصل جدایی اختصاص بدن، مقدمتا ایشون غیریت رو تقسیم میکنن به غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی. مراد از غیریت ذاتی در جایی گفته میشود که یک چیزی ذاتاً چیز دیگری را طرد بکنه، یعنی ذات دو چیز به گونه‌ای باشد که اجتماع این دو چیز در محل واحد از جهت واحد محال باشد، مثلا مغایرت میان وجود و عدم. این مدل غیریت را که ذات دو چیز به گونه‌ای است که سبب می‌شود اینها نتوانند در محل واحد، در زمان واحد، از جهت واحد اجتماع بکنند، بهشون میگن غیریت ذاتی و به اصطلاح دیگر تقابل. این تقابل همانیست که شما در منطق هم خواندید. لذا در تعریف تقابل گفتن که تقابل عبارت است از امتناع اجتماع دو چیز در محل واحد، از جهت واحد و در زمان واحد. بله، علامه طباطبایی که این تعریف رو ذکر میکنند، یکی یکی این قیود را، قیود تعریف رو توضیح میدن. این که در تعریف گفتن امتناع اجتماع دو چیز، برای اینه که میخوان در واقع نشون بدن که این محال بودن اجتماع در محل واحد به خاطر ذات این هاست و لذا غیریت غیر ذاتی را شامل نمیشه، که حالا توضیح خواهیم داد. همچنین این قید محل واحد که در تعریف اومده، منظور از محل واحد مطلق موضوع هست. این مطلق موضوع یعنی اهم از این که موضوع ما موضوع خارجی باشد، یعنی وجود خارجی داشته باشد، یا نه موضوع ما وجود ذهنی داشته باشه به حسب فرض ذهن و تحلیل ذهنی باشد. ولی این قید رو آوردن به قول در واقع محل واحد رو که علامه توضیح میدن، منظور مطلق موضوعه، چه اون موضوعی که در خارج هست مثل جسم، یا اون موضوعی که در تحلیل ذهنی هست، وجود ذهنی دارد مثل قضیه. این رو آوردن تا اقسام تقابل یا همون غیریت ذاتی شامل تقابل سلب و ایجاب یا تقابل نقیزه این هم بشه. چرا؟ چون تو تقابل سلب و ایجاب متن قضیه، یعنی مجموع موضوع، محمول به منزله موضوع برای سلب و ایجاب هست. دقت میکنید؟ یعنی متن قضیه میشه موضوع که گاهی در واقع سلب بر اون موضوع یا متن قضیه در واقع وارد میشود و قضیه میشه قضیه سالبه، یا ایجاب وارد میشود قضیه میشه قضیه موجبه. پس متن قضیه به تحلیل عقلی موضوع هست برای یکی از اقسام تقابل که همون تقابل سلب و ایجاب باشد. قید از جهت واحد رو برای چی آوردن؟ من جهت واحده، برای اینه که دو مفهوم متقابل در یک شی ممکنه از دو جهت جمع بشن. این مثل اینکه آقای زید نسبت به عمرو پدر باشد و نسبت به حسن مثلا فرزند باشه. من نسبت به پدر خودم فرزند تلقی میشم، نسبت به فرزند خودم پدر تلقی میشم. خب از دو جهته، لذا من به عنوان شخص واحد هم فرزند هستم هم پدر هستم، یا به تعبیر دقیق‌تر هم پدر هستم هم نیستم. ولی آیا تناقض‌گویی شده؟ نه خیر. پدر هستم به اعتبار اینکه خودم را نسبت به فرزندم مقایسه میکنم، از این جهت مقایسه میکنم، و فرزند هستم به اعتبار اینکه خودم را نسبت به پدرم در نظر میگیرم. خب معلومه که اگر مثلا دو چیز از دو جهت با هم تنافی ظاهری داشته باشن این تقابل نخواهد بود، مثل همین که شما در مثال تناقض و همین رو مطرح میکنید، یا مثلا میگید که یک چیزی جسمی هم سفید هم سیاه، یعنی نیمه سمت راست جسم سفید است نیمه سمت چپش سیاه. خب ایرادی ندارد، این محال نیست، این مدل چیزها میتوانند اجتماع بکنند، البته در محل واحد نیست، از دو جهته. هم میتونی اینو بگی از دو جهت، هم میتونی بگی دو محل. البته مثال دقیق دو جهت همون اولی است که خدمت شما عرض کردم. مثلا فرض بگیرید بگیم که من هم پدر هستم هم نیستم. هستم به اعتبار اینکه نسبت به فرزندم خودم رو مقایسه کردم، نیستم به اعتبار اینکه نسبت به پدرم خودم رو مقایسه کردم. پس این قید من جهت واحدم آمده که این مدل مثال ها رو در واقع خارج بکند. قید زمان واحد رو برای چی آوردن؟ اینم روشنه. یعنی آقا اون تقابل یا غیریت ذاتی در جایی با هم تلافی ذاتی خواهند داشت که در یک زمان باشن. این که مثلا این جسم امروز سفید فردا سیاه می شود، خب ایرادی ندارد، این محال نیست که در دو زمان مختلف این جسم یک ساعت قبل سفید بود یک ساعت بعد میشه سیاه. اگر در زمان واحد باشد اجتماع دو امر متقابل محال خواهد بود. مثلا بگیم یک جسم از جهت واحد در زمان واحد هم سفید باشد هم سیاه باشد، و این نمیشه. حتی در مکان واحد و این نمیشه. درست کردیم. لذا با این قیودی که علامه توضیح دادن در واقع تعریف تقابل در واقع تقابل یا همون غیریت ذاتی به پایان میرسه. این بخش از متن رو بنده برای شما میگم، بعد بحث رو ادامه بدیم. الفصل الخامس فی الغیریت و اقسامها. قد تقدم ان من عوارض الکثرت الغیریه و تنقسم الغیریت الى ذاتیت و غیر ذاتیه. قبلا گذشت که از عوارض کثرت غیریت است و این غیریت که از عوارض کثرت تقسیم میشه به غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی. فالغیریت ذاتیه. حالا تعریف غیریت ذاتی چیه؟ هی ان یدفع احد شیئین الاخر به ذاته فلا یجتمعان لذاتیهما کالمغایره بین الوجود والعدم و تسمى تقابلا. غیریت ذاتی اینه که یکی از دو چیز دیگری را به ذاته دفع بکند، پس این دو به خاطر ذاتشان با همدیگه اجتماع نمی کنند، مانند مغایرت ذاتی که میان وجود و عدم هست. خب اینکه وجود و عدم با هم مغایرت دارن با نظر به ذات وجود و عدم، اگر کسی تصور درستی از وجود و تصور درستی از عدم داشته باشد به راحتی به این نتیجه میرسه که این دو نمیتوانند در محل واحد از جهت واحد در زمان واحد نسبت به یک چیز با هم اجتماع بکنند. یعنی مثلا بگیم فلانی هم هست هم نیست، اونم در زمان واحد از جهت واحد در محل واحد، و این محال. و قد عرفوا التقابل بانه امتناع و اجتماع شیئین فی محل واحد من جهت واحده فی زمان واحد. گاهی تقابل را تعریف کردن به اینکه این تقابل محال بودن اجتماع دو چیز است در محل واحد از جهت واحد در زمان واحد. و نسبت و امتناع الاجتماع الى شیئین للدلالت على کونه لذاتیهما. اینکه اومدن اجتماع را به دو چیز نسبت دادن، یعنی امتناع اجتماع را به دو چیز نسبت دادن، یه به خاطر اینکه میخواد بگه این محال بودن اجتماع به خاطر ذات این دو چیز است. یعنی در اینکه این دو چیز با هم در محل واحد اجتماع نمی کنن، اینجا پایه چیز سومی وسط نیست که بگیم آقا یک چیز سومی آمده مانع از این شده که این دو با هم اجتماع در محل واحد بکنن. کما اینکه در غیریت غیر ذاتی این رو توضیح خواهیم داد، در غیریت غیر ذاتی دو چیزی که با هم تنافی و غیریت دارن به خاطر یک چیز سومیه، بله به خاطر ذاتشون که نیست، ولی اینجا این گونه نیست. در غیریت ذاتی بخوایم بگیم دو چیز به خاطر ذاتشون با هم تنافی دارند. و المراد بالمحل الواحد مطلق الموضوع. قید بعدی، چرا گفتیم محل واحد؟ مراد از محل واحد مطلق موضوع هست، یعنی چه موضوع ما وجود خارجی داشته باشد و چه موضوع ما وجود ذهنی داشته باشد. لذا علامه می‌فرمایند که ولی مراد بالمحل الواحد، مراد از محل واحد مطلق موضوعه، ولو به حسب فرض العقل، اگرچه این موضوع ما به حسب تحلیل ذهنی و فرض عقلی باشد. اینو برای چی آوردن؟ برای اینکه حتی یشمل تقابل الایجاب و السلب، تا تنافی ذاتی و غیریت ذاتی شامل تقابل نقیزین یا همون تقابل ایجاب و سلب هم بشود. چرا این ایجاب و سلب مگه چه ویژگی دارد؟ موضوع ایجاب و سلب مگه چیه که در تحلیل ذهنی در واقع مطرح میشه و وجود ذهنی دارد؟ حیث و این متن القضیه که الموضوع لهما، چون متن قضیه یعنی مجموع موضوع محمول به عنوان موضوع برای سلب و ایجابه. در واقع سلب و ایجاب به صورت دو قضیه موجب و سالب خودش رو نشون میده. خب قضیه به تحلیل ذهنی موضوع تقابل سلب و ایجاب محسوب میشه. و تقیید و تعریف به جهت واحدت لاخراج مجتمع منهما فی شیء واحد من جهتین، این که در تعریف قید جهت واحده را آوردیم برای بیرون کردن موردی است که در واقع در شیء واحد از دو جهت با هم اجتماع کرده اند. بله، یک شیء واحد داریم، یه طرفش نیمه سمت راست مثلا سفیده، جسم واحدی داریم، نیمه سمت راست سفید است، نیمه سمت چپ چیه؟ سیاهه. خب اینجا چی شد؟ اینجا از دو جهته. یا از اون مثال از اون دقیق تر بفرمایید، همین که علامه مثال میزن بندم خدمتون توضیح دادم، بفرمایید زیدی داریم که پدر برای عمرو است و پسر برای بکر است. و تقیید به وحدت زمان لیشمل ما کان من التقابل زمانی، یا در تعریف غیریت ذاتی وحدت زمان رو آوردیم و مقید کردیم تعریف رو به وحدت زمان تا شامل بشه اون موردی را که اون موردی از تقابل را که زمانی است. فلیس عرض الزدین لموضوع واحد فی زمانین مختلفه ناقضن للتعریف. پس اگر دوتا امر متضاد، دو امر ضد مثل سفیدی و سیاهی بر یک موضوع در دو زمان مختلف عارض بشود، این ناقض تعریف ما نخواهد بود. باز هم صحیح هست که گفته بشود سفیدی و سیاهی با هم چی دارند؟ تنافی دارند، در فرضی که در زمان واحد باشد. مثلا امروز جسم سفید باشد، فردا جسم چی باشد؟ سیاه باشد. ایرادی نداره فی نفسه، یک بار جسم سفید است، یک بار جسم سیاه است. پس وقتی میتواند اینها در واقع چی باشد که تقابل داشته باشن و غیریت غیر ذاتی باشن؟ که در زمان واحد در نظر گرفته بشه. در زمان واحد نمیشه از جهت واحد یک جسم هم سفید باشد هم سیاه باشد. علامه طباطبایی در ادامه به دو تا سوال که در واقع دو پرسش مقدر هست پاسخ میده. ممکنه اولین پرسش اینه، ممکنه کسی بیاد بر این تعریف تقابل این اشکال رو وارد بکنه که آقا شما تقابل رو تعریف کردید به اینکه دو چیز تنافی ذاتی داشته باشن. خب مثلان هم دو چیزی هستن که تنافی ذاتی دارن، پس چرا مثلان رو در اقسام تقابل ذکر نمی کنن؟ مثلان را در اقسام تخالف ذکر میکنن نه تقابل، یعنی در موارد غیریت غیر ذاتی میارن که حالا توضیح خواهیم داد. بله، مثلان به چی میگن؟ اینا رو شما در منطق خوندید. مثلان به دو چیزی میگن که در ماهیت نوعی با هم اشتراک داشته باشن. مثلا حسن و حسین که در انسانیت ماهیت نوعی انسان با هم اشتراک دارن بهشون میگن مثلان یا متماثلا. بله، حالا دوتا، حالا میشه مثلا حسن و حسین با هم دیگه در یک مکان در یک محل با هم جمع بشن؟ نه، ولی شما در اقسام تقابل مثلان رو ذکر نمی کنید. پس چجوری این رو میخوان جواب بدین؟ بله، اینه با هم جمع نمیشن در محل واحد، چطور جواب بدین؟ در علامه در جواب میفرماین که این تعریف ما از تقابل یا همون غیریت ذاتی تعریف کاملیه. درسته که مثلان اجتماعشان در محل واحد محاله، مثلا نمیشه یک فرد انسانی هم حسن باشد هم حسین باشد، دقت میکنید در محل واحد و البته این مثلان رو برخی این گونه معنی کردن، یعنی دو چیزی که از هر جهت مثل همان مانند یک دیگرن. این هم هستا، هر کدوم رو بگید خیلی فرق نمیکنه. حالا اگر ما بیاییم مثلان رو این گونه تعریف کنیم، همون متماثلین من جمیع الجهات که تو بحث عادی معدوم هم داشتیم، مثلا اینجوری بگیم آقا مثلان یعنی دو چیزی که از همه جهات این همان محال دیگه. حالا چرا جزء تقابل ذاتی ذکر نشده؟ علامه میفرمایند که چون این که یکی از مثلان دیگری رو با ذات خودش ترد میکنه، این به خاطر ذات اینها که نیست، نه به این خاطر است که در واقع ذات اینها با هم تنافی دارن و تقابل دارن، غیریت ذاتی ندارن، بلکه امتناع اجتماع مثلین به این خاطر هست که وجود واحد تکرار پذیر نیست. اگه یادتون باشه در بحث اعاده معدوم تو کتاب نهایی ایشون عنوان بحث و لا تکرر فی الوجود گذاشته بودن، بله؟ یا لا تکرار فی الوجود. این که وجود واحد نمیتواند تکرار پذیر باشد به این خاطره، بله؟ نه به خاطر اینکه اینا تنافی ذاتی دارن. اگر ما دو چیزی را که مثل همان از جمیع جهات مثل همان بخوایم در واقع اینا به اینا وجود بدیم، خب از یه طرف شما این رو دو چیز دانسته اید، بله؟ از یک طرف شما این رو دو چیز دانسته اید، میگید متماثلینن دیگه، از طرف دیگه من جمیع الجهات دانسته اید. اگر متماثلان هستم خب یعنی تعدد دارن، غیریت دارن. اگر من جمیع الجهات هستن یعنی اینها باید یکی باشن، چون میگید از هر جهت دیگه. حالا چون نمیشه که یک وجود واحد به عینه تکرار بشود، به همین خاطر اجتماع مثل این محال خواهد بود. حالا بنده یک تکمله به پاسخ علامه میزنم. بنده اینجوری میگم چرا، حالا ممکنه کسی اشکال کنه بگه آقا چرا وجود واحد نمیتونه غیر قابل تکرار باشد که شما میگید به این دلیل مثلان ممتنع هستن. ما در جواب چی میگیم؟ در جواب میگیم به خاطر اینکه اگر وجود واحد بخواد تکرار بشود، یا دو تا متماثل من جمیع الجهات داشته باشیم، لازمش اجتماع نقیزه اینه. چون اجتماع مثلین، یعنی بفرمایید متماثلین من جمیع الجهات به اجتماع نقیزه این باز میگردد، لذا ما میگیم محال است. پس تنافی ذاتی ندارن، تنافی بلعرز دارن، یعنی محال بودن اجتماع نقیزه این است که سبب میشود اجتماع متماثلان من جمیع الجهات محال باشد. یا اصلا اینجوری بفرمایید فرض متماثلان من جمیع الجهات چی باشد؟ محال باشد. یعنی در واقع این تنافی ذاتی بین سلب و ایجاب یا بین دو تنقیز هست، او باعث میشه که ما بگیم اجتماع متماثلین من جمیع الجهات یا اصلا فرض متماثلین من جمیع الجهات چیه؟ محال هست. پس بازم تنافی ذاتی نشد، بلکه بلعرزه. یعنی این تنافی ذاتی میان نقیزه این است که واسطه می شود تا ما بگیم اجتماع متماثلین من جمیع الجهات محال است، یا بفرمایید فرض متماثلین من جمیع الجهات چیه؟ محال است. دقت می کنید؟ چون اجتماع نقیزه این محال است و فرض تماثل من جمیع الجهات به اجتماع نقیزه این باز می گردد، به این خاطره که ما متماثل من جمیع الجهات را وجودش را محال می دانیم. این تعبیر دقیق تر از اون چیزیست که علامه طباطبایی فرمودن. در واقع علامه پاسخش همینه، چرا امتناع اجتماع مثلین برای چیه؟ یا متماثل من جمیع الجهات چرا نمیتونیم داشته باشیم دو چیز متماثل من جمیع الجهات؟ ایشون میگن چون وجود واحد غیر قابل تکراره. حالا اگر کسی بپرسه که چرا وجود واحد غیر قابل تکراره؟ چرا محال است که وجود واحد تکرار پذیر نباشد؟ اینجا ناگزیر هستید بگید که چون فرض تکرار وجود واحد فرض تناقض است. به تناقض برمیگرده دیگه اجتماع. اگر وجود واحد خب تکرار معنی نداره. اگر تکرار است یعنی تعدد. از یه طرف واحد فرض کردی، یه طرف متعدد فرض کردی، یعنی هم وجود رو واحد دانست هم واحد ندانستی، خب میشه اجتماع نقیزه. پس تنافی ذاتی در واقع به همون اجتماع نقیزه برمیگردن. خب اینم نکته مهمی است که خوبه بهش توجه داشته باشیم. مطلب حالا این متن این بخش رو بخونیم، بعد مطلب دوم را که در واقع پا پاسخ به یک پرسش مقدر دیگری است، اون رو در ادامه خدمت شما عرض بکنیم تا مباحث پیچیده نشه. ولا ينتقض التعريف بالمثلين الممتنع اجتماعهما عقلا لان احد المثلين لا يدفع الاخر بذاته. میگه که تعریف ما با دو تا مثل که اجتماع اون دو ممتنع است عقلا نقض نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از دو مثل یا متماثل من جمیع الجهات لا يدفع الاخر بذاته التي هي الماهیت و نوعیت و مشترکت بینهما. یکی از دو مثلن که مثلا حسن حسین باشد، دیگری را به ذاته که همان ماهیت نوعیه مشترک میان آن دو هست دفع نمی کنن. بله، حسن و حسین ذاتشون چیه؟ ذاتشون انسانیته، همون ماهیتی که مشترک بین حسن و حسینه، یعنی ماهیت انسانیه. حسن و حسین به خاطر ماهیت انسانیت که ذاتشونه همدیگر رو که ترد نمی کنن. این که ما میگیم آقا حسن و حسین نمیتونن در یک فرد با هم جمع بشن، حسن باید یک فرد باشد، حسین هم یک فرد دیگر باشد، این نه به خاطر اینه که اینا ماهیت نوعیه مشترک دارن، ذاتشون همون ماهیت انسانیته. و انما یمتن و اجتماع هما لاستحالت تکرر الوجود الواحد. این که ما میگیم آقا حسن و حسین نمیتونن در وجود واحد با هم جمع بشن، به خاطر اینه که لازمش تکرار وجود واحده. چون اگر اینا حسن و حسینن، یعنی دو چیزن، هر کدوم ماهیت نوعیه، یعنی دو فرد از افراد انسان محقق شدن، اگر بخوان اینها در محل واحد، یعنی در وجود با هم اجتماع پیدا بکنن، یعنی یک چیزن، یعنی لازم میاد هم اینا دو چیز باشن هم یک چیز باشن. کما تقدم فی مباحث الوجود، که قبلا در مباحث وجود خدمت شما عرض کردیم در فصل پنجم از مرحله اول، اونجا مفصل بحث شد که همون احکام امتناع عادی معدوم، اون مطلع سخن در آغاز سخن امتناع عادی معدوم بعینه، ابتداعا این مسئله را علامه طباطبایی مطرح کردن که تکرر وجود واحد محال است. خب در ادامه علامه طباطبایی به یک پرسش مقدر دیگر پاسخ میدن، میفرماین که ممکنه یه کسی این سوال و پرسش رو مطرح بکنه که آقا این تعریف غیریت ذاتی شامل رابطه میان نقیض لازم و عین ملزوم هم میشه. چرا؟ خب نقیض لازم و عین ملزوم با هم تنافی دارن. مثال بزنید، ملزوم مثل عدد 4، بله، لازم عدد 4 چیه؟ زوجیت. خب میدونید که بین ملزوم که 4 باشد و زوجیت که لازمه ای عدد 4 تنافی نیست، اینو همه میدانن، بدیهیه. یعنی اگر عدد 4 باشد حتما زوجیت هم هست، تنافی نیست که، اتفاقا توافق است، سازگارن اینا با هم دیگه. ولی اگر آمدیم گفتیم ملزوم که عدد 4 هست، نقیض لازم رو در نظر بگیریم، یعنی عدم زوجیت رو، 4 با لازم خودش که زوجیت تنافی ندارد، ولی 4 با نقیض لازم یعنی عدم زوجیت تنافی دارد. نمیشه عدد 4 باشد و از این ور زوجیت نباشد. عدد 4 با نقیض لازم یعنی عدم زوجیت چی دارد؟ تنافی دارد. حالا یک کسی میگه که آقا در همین زوجیت و عدم زوجیت و 4 اینجا تنافی ذاتی دارن، ولی از اقسام تقابل مصطلح نیستن، چون تقابل مصطلح میدونید دیگه، اینا 4 تاست، تضاد و تضاعف و سلب و ایجاب و ملک و عدم ملک. حالا ملزوم که عدد 4 با نقیض لازم خودش که عدم زوجیته، کدام یک از این اقسام رو دارن؟ هیچ کدوم رو، ولی در این حال تنافی ذاتی دارن، یعنی 4 ذاتش به گونه ایست که با ذات عدم زوجیت جمع نمی شود. خب پس این مثال نقض شد برای تعریف شما، یعنی یه مثالی آوردیم که تعریف شاملش میشه ولی جزء اون 4 قسم تقابل مصطلح هم نیست، یعنی جزء تضاد و تناقض و تضاعف و ملک و عدم ملک نیست. اینه چجور جواب میدید؟ علامه در پاسخ میفرماین که این تعریفی که ما آوردیم با نقیض لازم و خود ملزوم هم نقض نمیشه، یعنی با این مثالی که شما زدید 4 و عدم زوجیت مثلا. چرا؟ چون نقیض لازم به واسطه تعارضی که با خود لازم دارد با ملزوم معاند است. یعنی چی؟ یعنی ابتداءً ما لازمه عدد چهار رو در ذهن میاریم. لازم عدد چهار چیه؟ زوجیت. بعد نقیض این لازم میشه عدم زوجیت. چون لازم عدد چهار یعنی زوجیت با نقیض خودش یعنی عدم زوجیت تنافی ذاتی دارن، این باعث میشه که عدم زوجیت با خود ملزوم که عدد چهار هست هم تنافی داشته باشد. یعنی تنافی میان عدد چهار و عدم زوجیت تنافی ذاتی نیست، تنافی با واسطه است. تنافی ذاتی یعنی تنافی بی واسطه، بله، غیریت ذاتی یعنی غیریت بی واسطه، تنافی بی واسطه است. ولی آیا عدد چهار با عدم زوجیت بی واسطه با هم تنافی دارن؟ نه خیر، عدم زوجیت با زوجیت بی واسطه تنافی دارد. بله، یعنی ابتدا ما زوجیت که لازم عدد چهار هست و تو ذهن میاریم، بعد نقیض زوجیت چیه؟ عدم زوجیت. میبینیم عدم زوجیت با زوجیت تنافی ذاتی داره، چون تقابل سلب و ایجابه. حالا به دلیل تنافی و تقابل ذاتی که میان زوجیت و عدم زوجیت هست، این تنافی ذاتی میان زوجیت و عدم زوجیت واسطه میشود تا میان عدم زوجیت با ملزوم که عدد چهار هست هم تنافی ایجاد بشود. دقت کردین؟ یعنی تنافی عدد چهار با عدم زوجیت میشه تنافی با واسطه، نه تنافی بی واسطه. یعنی واسطه در عروض میخواد، به اصطلاح علامه بالعرزه. بله، پس نباید گمان کنید که اینجا تنافی ذاتی بین ملزوم یعنی عدد چهار و عدم زوجیت یعنی نقیض لازم عدد چهار هست. نه خیر، تنافی ذاتی نیست، تنافی ذاتی تنافی بی واسطه است، اینجا تنافی با واسطه است. مثل رو نگاه کنید، ولا ینتقضوا ایضا بنقیض لازم و عین المظلوم. این تعریف ما از تنافی ذاتی یا تقابل با نقیض لازم و عین ملزوم، بله، نقض نمی شود. نقیض لازم رو بنویسید عدم زوجیت زیرش و عین ملزوم رو بنویسید عدد چهار. فإن نقیض لازم انما یعاند عین الملزوم لمعاندته اللازم الذي هو نقیضه. همانا نقیض لازم معاند عین ملزوم هست، یعنی عدم زوجیت معاند و تنافی دارد با چهار. به خاطر چی؟ لمعاندته اللازم الذي هو نقیضه، به خاطر معاندت این نقیض لازم، بله، با لازمی که نقیض لازم است. اینجوری باید ترجمه کنید، با لازمی که نقیض لازم هست. چون لازم میشه زوجیت، زوجیت نقیض خودشه، یعنی عدم زوجیت دیگه، زوجیت نقیض عدم زوجیته. فامتناع و اجتماعهی مع الملزوم به عرض نقیضه. پس این که این ملزوم با لازم، یعنی این فامتناع اجتماعی، پس این که نقیض لازم با ملزوم محال است جمع بشود، این به واسطه عارض شدن نقیض خود لازم هست. یعنی ابتدا لازم با نقیض لازم با هم تنافی ذاتی دارن، یعنی زوجیت و عدم زوجیت، بعد این واسطه در عروض میشه تا این تنافی میان عدم زوجیت و ملزوم که عدد چهار هست نیز برقرار بشه. پس این به عرض نقیضه هست، لاله ذاته، یعنی تنافی میان زوجیت و عدم تنافی میان چهار و عدم زوجیت این لذاته نیست، بلکه به واسطه اون تنافی ذاتی است که میان زوجیت و عدم زوجیت برقرار هست. حالا این بحث غیریت ذاتی تمام شد و تعریف و توضیح قیود و پاسخ به دو اشکال مقدر. در ادامه علامه تعریف کوتاه از غیریت غیر ذاتی ذکر میکنن. خب شما میدونید که تعرف الاشیاء و به ازداده ها، اگر غیریت ذاتی رو کسی درست متوجه بشه به راحتی مقابلش میشه غیریت غیر ذاتی دیگه. غیریت غیر ذاتی اینه که این تنافی میان دو چیز به امور دیگری غیر از ذات دو چیز ربط دارد. بله، یعنی یه امر سومی میاد وسط، باعث میشه که دو چیز در محل واحد با هم اجتماع نکنند. بله، یعنی این عدم اجتماع در محل واحد به خاطر ذات دو چیز نیست. مثل چی؟ مثل جدایی که یا اختلافی که میان شیرینی و سیاهی هست. بله، شیرینی و سیاهی در شکر و زغال با هم جدا شدن، شیرینی و سیاهی در محل واحد اجتماع نکردن. شیرینی در شکر است، یعنی محل شیرینی شکره، محل سیاهی چیه؟ زغاله. بله، آیا شیرینی و سیاهی تنافی ذاتی دارن؟ خیر، اگر بنا باشد شیرینی و سیاهی ذاتن با هم تعاند و تنافی داشته باشن، او وقت در خرما جمع نمی شدن. خرما یک محل واحد است، هم سیاه است هم شیرین. اگر تنافی ذاتی داشتن که این شیرینی و سیاهی در خرما نمیتونستن با هم جمع بشن. تنافی ذاتی یعنی چی؟ یعنی دو چیزی که هیچ وقت و هیچ جا در محل واحد نمیتونن اجتماع پیدا بکنن، ولی شما شیرینی و سیاهی رو در خرما میبینید با هم جمع شدن. پس اینکه شیرینی و سیاهی در شکر و زغال از هم جدا شده اند به خاطر ذات شیرینی و سیاهی نیست، به خاطر محل. آقا زغال یک چیزه، مادهش جدای از ماده شکره، شکر یک ماده و جسم جدایی دارد، زغال هم یک جسم جدایی است. خب چون محل اینها با هم مختلفن، لذا شیرینی محل شده شکر، مثلا سیاهی محل شده زغال. پس اینکه شیرینی و سیاهی در دو مثال شکر و زغال از هم جدا شدن به خاطر ذاتشون نیست، به خاطر محلشون. دو تا جسمن، اجسام زغال و شکرن با هم جدان، لذا شیرینی و سیاهی که عارض بر این دو جسم شدن، اینا هم از هم جدا شدند. دقت میکنید؟ ولیکن ما موردی داریم مثل خرما که شیرینی و سیاهی در محل واحد با هم جمع شدن. پس معلوم میشه شیرینی و سیاهی اختلاف ذاتی و تعاند ذاتی ندارن. دقت میکنید؟ حتی غیریت اینجا به اصطلاح علامه اینم اضافه میکنن که این غیریتیش اینجا گفته میشه به حسب تشخص و عدد هست. بله، تعدادشون چون دوتا چیز داریم، یکی زغال یکی شکر، لذا اینها هم با هم مختلف شدن. در پایان هم اقسام تقابل رو به صورت اجمالی علامه طباطبایی مطرح میکنند تا پیش درآمدی باشد برای بیان تفصیلی اقسام تقابل در ضمن فصول بعدی. چون اقسام تقابل چی هست؟ شما تو منطق خوندید. اقسام تقابل یکیش تقابل تناقضه، دیگری تقابل عدم ملکه است، دیگری تقابل تزایف و دیگری تقابل چیه؟ تضاده. حالا این از کجا آمده؟ بله، اینو شما میدونید. اقسام تقابل اینجوری میگن، میگن متقابلان که با هم تنافی ذاتی دارن، یا هر دو امر وجودی هن، یا هر دو امر عدمی هن، یا یکی وجودی دیگری عدمی. هر دو امر عدمی که مشخص واضح البطلان معنی نداره، دو تا امر عدمی نیستی محضن، لذا تقابل بینشون معنا ندارد. پس میماند هر دو وجودی باشن یا یکی وجودی باشد دیگری عدمی باشد. اونجایی که هر دو وجودی هن، یا وجود یکی مستلزم وجود دیگری است که میشه تقابل تضاعف، یا وجود یکی مستلزم وجود دیگری نیست، در این حال اینا در محل واحد از جهت واحد در زمان واحد جمع نمیشن، این میشه تقابل تضاد که حالا توضیح خواهیم داد مفصل که بینشون باید نهایت اختلاف باشد از این حرفا، اینو مفصل تعریفش خواهم. اونجایی که یکی وجودی است یکی عدمی، یا شأنیت اتصاف به موضوع شرط است که میشه ملکه و عدم ملکه، یا شأنیت اتصاف به موضوع واحد شرط نیست که میشه سلب و ایجاب یا همون تقابل تناقض. حالا اجمال این تقسیم اجمالی بود که علامه ذکر میکنن. تفصیل هر کدوم از اینها به همراه تعریف و توضیح تعریفشون یک فصل از فصول مرحله هفتم رو به خودشون اختصاص دادن. مثلا در فصل ششم که فصل بعدی باشد، علامه مفصل در سه صفحه تقابل تناقض رو مطرح میکنن و توضیح میدن و احکامش رو میگن. در فصل هفتم تقابل عدم و ملکه، در فصل هشتم تقابل تزایف، در فصل نهم تقابل تضاد و یه خاتمه ای ذکر میکنن و پرونده مرحله هفتم بسته خواهد شد. متن رو نگاه بکنید. والغیریت و غیر ذاتیه ان یکون الشیان لا یجتمعان لاسباب اخر غیر ذاته ما. غیریت غیر ذاتی اینه که دو چیز اجتماع نمی کنند، ولی این عدم اجتماع دو چیز به واسطه اسباب دیگری است، ربطی به ذات این تو ندارد. یعنی این گونه نیست که ذات این دو با هم تنافی داشته باشند و عدم اجتماع دو چیز به خاطر تنافی ذاتی میان اون دو باشد، مانند افتراق حلاوت و سواد در سکر و فهم، مانند اینکه شیرینی و سیاهی در شکر و زغال از هم جدا میشن. خب شیرینی مادهش و جسمش شکر است و سیاهی ماده و جسمی که حامل اونه زغال. خب شکر و زغال دو تا جسم جدا هن، باعث شدن که این عوارضشون از هم جدا بشن. و تسمى خلافا، این غیریت غیر ذاتی رو تقابل نمیگه، اینو میگن اختلاف یا تخالف اصطلاحا، یا خلاف. حالا تو منطق مثلا اصطلاح تخالف رو شما شنیدید، ولی هم خلاف همون تخالف یکیه، فرقی نمیکنه. و یسمى ایضا الغیر، بازم اینو بهش میگن غیریت. و غیریت به چه حسب؟ به حسب چی؟ به حسب تشخص عدد. بالاخره اینا به لحاظ تعداد دو چیزن دیگه، بله، هر کدوم یک شخص واحدن جدای از دیگری. و تقابلو ینقسم الى اربعه اقسام، تقابل به چهار قسم تقسیم می شود. و هی تقابل و تناقض و تقابل العدم و الملکه و تقابل التضاعف و تقابل التضاد، تقابل تناقض و ملک و عدم ملکه، تضایف و تضاد. والاسبق فی ضبط الاقسام ان یقال، صحیح تر در ضبط اقسام چهارگانه اینه که اینجوری گفته بشه: ان المتقابلین اما ان یکون احدهما عدما للآخر او لا، دو امر متقابل یا یکی عدم دیگری است یا نه، یعنی یا یکی عدمی است و دیگری وجودی یا نه. و علل اول که یکی عدم دیگری باشد، اما ان یکون هناک موضوع قابل کالبصر والاما فهو تقابل العدم والملکه، اولی یا که یکی عدم دیگری است، یا این گونه است که یک موضوعی که شأنیت اتصاف به اون اوصاف را دارد موضوع قابل، یا در شرط مانند بینایی و نابینایی، این میشه تقابل ملک و عدم ملکه. شما بینایی و نابینایی رو در فرض میگید که یک انسانی باشه نسبت به اون انسان بسنجید. اولا یکون، یا شأنیت اتصاف به موضوع ندارد، یعنی موضوع قابل شرط نیست، که میشه تقابل و تناقض، یکی عدمیست دیگری وجودی، میشه کل ایجاب و سلب، که میشه تقابل و تناقض. و الثانی که یکی عدم دیگری نباشد، یعنی هر دو امر وجودی باشن و هو کونه هما وجودی، یعنی دو حالت دارد: فا اما ان لا یعقل احدهما الا مع الاخر، یا اینه که یکی بدون دیگری تعقل و تصور نمیشود و بدون قیاس به دیگری تصور نمیشه، مانند علو و مثلا سفل، مثلا بالایی و پایینی، که بالایی و پایینی، بالایی رو شما وقتی تصور میکنید که پایینی باشد، پایینی وقتی تصور میشود که بالایی باشد، و هو تقابل التضاعف. یا نه، تصور یکی مستلزم تصور دیگری نیست، که میشه تقابل تضاد، مثل سفیدی و سیاهی. حالا تفسیر هر کدوم از اینها و تعریف هر یک از اینا گفتم در ضمن فصول جداگانه خواهد آمد، که وقتی ما این فصول رو تمام بکنیم مرحله هفتم هم ان شاء الله تمام خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.